بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مسئله مهمی رو شب قبل شنیدید با ذکر چند حقیقت از عالم طبیعت و اون این بود که وجود مقدس حضرت حق برای تمام موجودات عالم حفاظت قرار داده که با قرار داشتنشون در دایره حفاظت از فساد و تباهی تا زمانی که باید باشن مسنون و محفوظ و در امنیت بمانن. شما کل میوه ها رو ملاحظه کنید که گاهی چند لایه حفاظت اونها رو پوشانده. یقیناً اگر گردو پوست سبز رو نداشت، پوست چوبی رو نداشت، پوست روی مغز رو نداشت، یک عدد گردو هم نصیب کسی نمی شد. بادوم، فندوق، پسته و انواع این نعمت‌ها همه در حفاظت هم. میوه‌های امثال سیب، نارنگی، پرتقال، لیمو، انگور و امثال این میوه ها همه دارای یه لایه حفاظتی هستند. اگر این حفاظت ها نبود، اگر این سپرهای قوی به تناسب این نعمت ها نبود، چیزی نمی‌موند. حداقل این بود که سفره بشر خالی بمونه و چیزی گیرش نیاد. شما بدن خودتونم که ملاحظه کنید، دقت کنید، در یک حفاظت کامل قرار داره. پوست بدن شما یک محافظ، اگر این محافظ رو قرار نمیداد، خون در بدن نمیموند، بیرون میریخت. یعنی ملاحظه میکنید که پروردگار عالم از زمانی که انسان جنینه او رو در این حفاظت میبره تا آخر عمرش. کسی که در نعمت پوست دقت بکنه میفهمه که خداوند مهربان چه کرده، چه لطفی کرده، چه احسانی کرده و چه رحمتی، چه محبتی نصیب انسان کرده. کمترم مردم به پوست بدن این حفاظ دقت کردن، در عین این که بسیار نازکه، ولی تا آخر عمر تمام خون رو در بدن حفظ میکنه و نمیگذاره بدن از این نعمت حیاتی خون محروم بشه. از این مسائل ها به تعداد موجودات میشه زد. حفاظت ها اینقدر متنوع که اگر بخوان فقط مسئله حفاظت ها رو بینویسن، باید به تعداد موجودات عالم صفحه پر بکنن. این کار در عالم ماده صورت گرفته از ابتدای خلقت. خب بحثشان به گستردگی وجود موجودات گسترده است. همین ستارگانی که شبها در آسمان میبینید تمامشون در حفاظت هست و نیروی حفاظت اونها همون جاذبه و دافعه محاسبه شده دقیق، که اگر یک لحظه خداوند این نیروی دافعه و جاذبه رو به هم بریزه، کل عالم هستی به هم میریزه، خراب میشه این خانه و این کاخ سرنگون میشه. در عالم معنویت هم همین روش رو پروردگار عالم به کار گرفته، که شب گذشته شنیدی در سوره مبارکه 8 آیه 16 برای اینکه ایمان انسان، عمل انسان، اخلاق پاک انسان باقی بمونه، دوام بیاره و با خودش منتقل به عالم بعد بشه و دوچار فساد و خطر و نابودی نشه، یک حفاظ قوی مقرر کرده که در اینجا خودش بنا نداشته و نداره که این حفاظ رو به کار بگیره، به کار گرفتنش و اختیارش و واگذار به خود انسان کرده. اگر انسان این حفاظ رو به کار بگیره، ایمان و عمل و اخلاقش رو سالم با خودش بر می‌داره می‌بره. اگر به کار نگیره، به خطر افتادن هر سه یقینیه. حالا من اون آیه‌ای که خطر رو میگه نابود میکنه براتون میخونم. این حفاظ عبارت از تقواست و معنای تقوا در آیه که بار دوم استعمال شده اجتناب از تمام گناهان کبیره ظاهری و باطنی. اینقدر خطر گناهان کبیره شدید و قوی و سریع الاثر که پروردگار در چند آیه مختلف در قرآن فرموده ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش کلمه جمع، مفردش در لغت فاحشه است. فاحشه یعنی گناه سنگین، یعنی گناه خطرزا، یعنی گناه نابود کننده که شنیدید امام صادق از متن قرآن مجید حدود 25 تا از این گناهان رو که جمعش میشه فواحش بیان کردن. مثلا یکی از این گناهان خطرزا رباست. این لقمه بسیار پلید هم ایمان و آتیش میزنه، هم عمل و هم اخلاق. یکی از این فواحش که پروردگار عالم در هیچ گناهی این حرف رو نزده الا این گناه زناست که میگه یضاعف له العذاب. عذاب مرد زناکار و زن زناکار مطابق جرمشون نی، عذاب چند برابر جرمشون. یعنی اگه هر گناهی یا آتیش داره، زنا چندین شعله آتش داره. و من یفعل ذلک یلقى اثاما تو سوره فرقان و یضاعف له العذاب. عذاب رابطه نامشروع مرد و زن چند برابر. پیغمبر قاطعانه فرمودن زناکار به سه بلا در دنیا بالاخره دوچار میشه و به سه بلا در آخرت بالاخره. اما عجیبه که در همین آیه‌ای که میگه زنا از فواحش و سوزنده ایمان و عمل و اخلاق و انجام دهندش چند برابر عذاب داره، با این حمله شدید در همین آیه میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگه اینکه زناکار قطع کنه این گناه و بیاد در دایره ایمان به خدا و قیامت و بقیه عمرشو غرق در عمل صالح بشه؟ سه تا شرط برای این گناه که از پرونده پاک بشه گذاشته: توبه، ایمان واقعی، عمل صالح. این جزء فواحش. اینا همه فواحش ظاهریه. فواحش باطنی که طبق آیات قرآن گاهی یه دونش فقط در باطن بازیگری کنه آدم و جهنمی میکنه، یه دونش بخل. ثروتمند بخیل دو بار در قرآن کریم که پولش هم حلاله، از راه حلالم به دست آورده، دو بار وعده عذاب قطعی بهش داده شده. یکی در سوره آل عمران که میگه تمام پول تو تبدیل به گردنبند میکنم، در دوزخ میندازم گردنت، اونی که خرج من نشد مال خودت، من دیگه میخوام چیکار؟ قیامت که فقیرینی بهش بدی، آبرودارینی، قوم خیش مستحقینی، مسجدی نمیتونی بسازی، کار فرهنگی مثبتی نمیتونی بکنی. ثروتمند بخیل که با بخل بمیره توبه نداره. این رو قرآن مجید میگه سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه. یطوقون یعنی توق، گردنبند میندازم گردنش. در سوره توبه میگه تمام پولای بخیل و قیامت به صورت پول فلزی میارم، نه اسکناس، به صورت پول فلزی، حالا 100 میلیارد تومانه، 200 میلیارد تومانه، یوم یخما علیها فی نار جهنم، کل این پولو میدم در آتش جهنم گداخته بشه با آتش. فتکوا بها جباههم و ظهورهم و جنوبهم. به ملائکه دوزخ میگم همه این پولا رو بچسبونین به روی بدن، به پشت بدن، به دو پهلو، چون این آدم در دنیا معبودش پول بوده، سجده به پول میکرده، بچسبونین به روی بدن. این آدم عاشق شدید پول بوده، عشق نفسی، بچسبونین به دو طرف وجودش. این آدم 80 سال حمال پول بوده، همه رو بچسبونین به پشت. و اینا تا خدا خداست دیگه از بدن جدا نمیشه. اینا قرآنه، دلتون میخواد باور بکنید. اینا روایت نی که بعد منبر به من بگین آقا مال کدوم کتابه، مدرکشیه، مال کدوم امامه. از نظر میزان تشخیص روایات درسته درست نی؟ ما درباره قرآن اصلا حرف نداریم بزنیم، فقط میگیم قرآن وحی الله. کسی هم خدا میگه باور نداره من وحیم، خودش با تمام جن و انس یه جا جمع بشن مانند این قرآن رو بیارن. اگه نمیتونین بیارین که نمیتونین بیارین، لا یعتون به مثل، خب قبول بکنید وحیه، و علای قبول نکنید هم کافرین هم خودتونو با آتش دوزخ درگیر میکن. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، آیه در سوره بقره است، اگه نمیتونین 10 آیه مثل این قرآن بیارین، اگه نمیتونین یه سوره کوچیک مثل این قرآن بیارین، خب پا قبول کنین وحیه. وَتَّقُوا نَارًا لَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، با مخالفت با وحی بودن قرآن خود رو درگیر آتش جهنم نکنید. نمیدونم ثروتمندی پای منبر نشسته که بخیلم هست که هرچی هم بهش میگه آقا این واجبه با این پولت کمک بشه حل بشه، از رو زمین این بار با پول برداشته میشه، سستی میکنه به خاطر اینکه بخل داره، نمیپردازه به خاطر اینکه بخل داره، نمیپردازه توجیه میکنه برای نپرداختنش. ولی این دوتا آیه، یکی مال آل عمران یکی مال توبه، قبول بکنه ثروتمند بخیل که این بخل فردای قیامت جلوی قبول شدن نماز و روزه و حجشو میگیره و خدا به بخیل وعده قطعی عذاب داده. این یک فاحشه باطنی. یکی از فاحشه های باطنی که قطعاً آدم و جهنمی میکنه حسادته. کسی که حسوده یک کارش اینه که خوبی های خوبان رو منکر میشه. این آقا باسواد، باسواد این هر رو از بر تشخیص نمیده، باسواده. حالا این آدم در حد عالی از سواده. حسود یعنی کسی که هیچ نعمت خدا رو بر غیر خودش تحمل نداره ببینه که اون نعمت بر اون انسان باش، تحمل نداره. یهودی های زمان پیغمبر کفرشون مال این بود که نسبت به پیغمبر حسود بودن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این نبوت و این قرآن و این سیادت و این عظمت و من به پیغمبر دادم، شما چشم ندارید نعمت منو بر او ببینید. تمام جریانات بعد مرگ پیغمبر تا الان امام صادق می‌فرماید ریشش در حسده، یعنی منافقان مدینه و همیاران منافقان بعد مرگ پیغمبر به هیچ حالتی چشم دیدن علی و تحمل علی رو نداشتن، گفتن جمع بشیم هر چی خدا به علی داده بگیره. علی که بعد مرگ پیغمبر کره زمین رو بعد اداره میکرد، جهان میشد جهان توحید، کاری باهاش کردن که 25 سال یه تیشه و یه تناب کنه دستش بود، میرفت کارگری تو باغای مردم برای اینکه زندگی خونش رو اداره کن. نه، شما ببینید حسد با امیرالمومنین چی کار کرد. شما تحمل دارین؟ اصلا ما میتونیم هضم بکنیم. که یه کسی که میتونسته جهان رو علمی، زهدی، تقوایی، عملی، ایمانی اداره کنه و تمام انسانها رو به بهشت برسونه، یه عده‌ای اومدن تمام قدرت او رو سلب کردن و اداره جامعه رو خودشون دست گرفتن. بعد 1500 سال این اوضاع جهان محصول جنایت حسد همون تعداد مدینه یاست. یعنی اوباما و دولتش، بوش و دولتش، مبارک و دولتش، عبدالله خبیستر از خبیسان جهان در عربستان و دولتش، بحرین و دولتش و کارتر و دولتش، انگلیس و دولتش، فرانسه و دولتش و تمام دست نشاندگان، دولت عثمانی گذشته ترکیه، دولت یمن، دولت لیبی، تمام شاخه‌های شجره خبیثه سقیفه است. تمام ولی دست امیرالمومنین بود. همینجوری اصلاحگری ادامه پیدا میکرد، شرق و غرب رو میگره. بعدم این امانت رو میداد به امام حسن، امام حسن بعد میداد به امام حسین، امام حسین بعد این امانت رو میداد به زین العابدین. هر سینزتا رو کشتن، از زهرا گرفته تا امام اصغر. حسد یک فاحشه باطن. قرآن نمیگه اجتناب از گناهان کبیره ظاهری و باطنی بکنید. قرآن میگه ولا تقربوا، اصل به هیچ شکلی نزدیک به این گناهان نشید، مقدماتشو فراهم نکنید، فکرشو نکنید. با رفیقی که ممکنه شما رو به کبیره بکشه رفاقت نکنید. اگر دلتون میخواد ایمانتون، عملتون، اخلاقتون براتون بمونه و با خودتون انتقال به عالم بعد بدین، فخر المحققین یه مرجع تقلید بسیار فوق العاده ای بود در قرن هفتم. باباش علامه هلی بود. باباش 13 سالگی فقیه جامع و شرائط بود. فقط یه شرط توش نبود، اونم بلوغ بود. نمیشد ازش تقلید بکنه. جوونا میبینید آدم تا 13 سالگی تا کجا میتونه برسه؟ این عمر رو ضایع نکنید، این عمر رو لجنمال نکنید، عمرتون رو صرف علم و دانایی و عمل مثبت و قدم مثبت کنید. گول این فساد رو نخورید، گول این دخترای جلفو که از بدترین قاتلان شمان که خودتونو و دنیا و آخرتتونو نابود میکنن و نخورینا. شما دختر خانوما گول جوانای جلفو که کثیفترین قاتل دنیا و آخرت و خود شما نخورینا. نفس به نفس عمرتونو قیامت باید جواب بدید که کجا خرج کرد. نفس به نفستون. پدر فخرالمحققین علامه هلی 523 جلد کتاب نوشت. من یه دونه از کتاباشو براتون بگم ماتتون میدم. من دارم، اسمش الفینه. الفین یعنی 2000، الف یعنی 1000، الفین یعنی 2000. بدون کمک گرفتن از یک آیه قرآن، بدون کمک گرفتن از یک روایت، 2000 دلیل عقلی بر حقانیت امیرالمؤمنین بعد مرگ پیغمبر اقامه کرده. 2000 دلیل. تا امروزم هیچ دانشمند بسیار بزرگ اهل سنت جواب قانع کننده به یه دونه این دلیلان نتونسته بده. اینا رو که دم مردنشون ننوشتن، اینا رو هم همسن شما بودن نوشتن. شیخ طوسی کتاب با عظمت عده رو تو 20 سالگی نوشت. تو 20 سالگی. شهید اول تمام کتاب لمعه رو، نه شرحش، خود لمعه رو که میشه یه جلد حدوداً 300 صفحه، 84 باب فقهی شیعه رو در لمعه نوشته، تو زندان از حفظ قلمم بهش نمیدادن. زندانبان گاهی یه صفحهی که بشه روش نوشت میگو من بیشتر از اینو نمیتونم بهت بدم، اگه قلم ببینن اووردم اینجا اعدامم میکنن. گو من قلم نمیخوام. رو همین صفحات کهنه پاره 84 باب فقهی رو روزای گوشه سلول میشست، یه برگای خشک درخت گاهی از روزن زندان میافتاد تو سلول، دم برگو که خشک بود میکند از برگ، فرو میکرد تو رگش، خون میزد بیرون، میزد تو رگش، لمعه رو در یه هفته کلشو تو زندان با خونش نوشت. همین آخوندایی که مردم فوش میدن بهشون ها. مردم به جای اینکه بیان دزد لباس و فوش بدن، از دم ما، از زمان امام عصر تا حالا رو فوش میدن، میگن این آخوندا. کدوم آخوندا؟ کدوم آخوندا؟ اینم یه شگرد دشمنی که شما رو از روحانیت اصیل مکتب اهل بیت ببره، انقدر وسوسه میکنه، سفسته میکنه، اینقدر علیه پاکان ما دروغ، تهمت دریاوار میزنه که شما واقعا باور بکنید که ما همه آلودگی ها رو داریم. این عمر تو زندانه، شما نمیدونید برای حفاظت این دین چه زجرهایی کشیدن. علامه هلی بعد 523 جلد کتاب، اونم تو گرمای هله، تو شرجی هله. من هله رفتم، بالای 50 درجه گرمه، الان کولر هست، اون وقت که باد بزنم نبود. گوشه اتاق تو سن 84 سالگی داشت جان میداد. پسر مرجع تقلیدش خب آثار مرگ تو چهره بابا دید، دماغ تیر کشید، لاله گوش رنگش تیره شده، نفس به شماره افتاده. گفت پدر لحظات آخره، بگو لا اله الا الله. این دستوره که به محتضر تلقین کنید، شما بگید که اون دنبال شما بگه. ممکنه حافظش خود ضعیف شده باشه، خودش نتونه بگه. با صدای بلند گفت نه. اصلا باور کردنی نبود برای فخرالمحققین که پدر من که تو سن 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط شده، این همه زحمت دین رو کشیده، 523 جلد کتاب نوشته، چطور در کنار لا اله الا الله میگه نه؟ یعنی بابای من خدا رو قبول نداشته؟ چرا اینقدر زحمت دین رو کشیده؟ گریش گرفت، گفت بابا در حال عبور از دنیا این، یه بار بگین لا اله الا الله. گفت نه. فخرالمحققین اومد اون اتاق، دو رکعت نماز خوند، سرشو گذاشت رو خواب، زار زار گریه کرد. گفت خدایا تو این لحظه به بابای من نمیخوای رحم کنی؟ بابای من بدون لا اله الا الله باید از دنیا بره، بدون یاد تو باید از دنیا بره. نمازش تموم شد، گریهش تموم شد، برگشت بالا سر بابا، دید هنوز دو سه نفس داره. گفت بابا بگین لا اله الا الله. با یه حال معنوی ملکوتی گفت لا اله الا الله. گفت بابا اون دو سه باری که بهتون گفتم بگین لا اله الا الله چرا رد کردین منو؟ گفت عزیز دلم، من تو رو رد نکردم. شیطان گوشه اتاق وایستاده بود، میگفت نجاتت میدم، منو بپذیر. به او میگفتم نه، نه به پروردگارم. پسرم خدا در این لحظه داشت به من کمک میداد که خطر رو رد کنم. این علامه هلی بوده خطر رو رد کرده، من لحظه احتضار میخوام چیکار بکنم با این همه گناه؟ ایمان و عمل و اخلاق رو میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تقوای اول در این آیه ایمان و عمل صالح و اخلاق حسن است. ولتنظر نفس ما قدمت لقد و تقولا. و تقولای دوم یعنی اینایی رو که به زحمت به دست آوردید مطالعه کردید، قم رفتین، مشهد رفتین، نجف رفتین، تا یک نصف شب پای منبر عالمان نشستین، تا ایمان به دست آوردین، اخلاق به دست آوردین، اهل عمل شدین، اینا تا زنده این با خطر روبروه، اینا رو در حفاظت قرار بدین. حفاظتش چیه؟ اتقوا الله، از گناهان کبیره بپرهیزید، چون تک تک گناهان کبیره آتیشه، خودش آتیشه. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اونی که داره حروم میخوره همون وقت داره آتیش میخوره، نه آینده میشه آتیش، الان گناه کبیر آتیشه. نذارید ایمانتون بسوزه، عملتون بسوزه، اخلاقتون بسوزه. گر خسته میپذیری، ما سخت خسته ایم، ور دل شکسته میپذیری، ما سخت دل شکسته ایم. خدایا دو شب دیگه ما از قله رمضان سرازیر میشیم، میایم پایین. خدایا تو قوی ترین اصلاحگری، خدایا تو بهترین مصلحی، خدایا تو قوی ترین کسی هستی که دست افتاده رو میتونی بگیری، خدایا فقط تو میتونی به ما کمک بدی که ما به گناهان کبیره ظاهر و باطن نزدیک نشیم. خدایا ما رو رها نکن، خیلی ها رو رها کردی، همین تا چشم ازشون ورداشتی و رفتن تو بغل شیاطین، داستان اینه، یعنی چشم برداره و آدم افتاده تو دامن تمام گناه. خدایا ما غریبیم، یاری در این زمینه نداریم، به کی بگیم کمکمون کن گناه نکن؟ کسی کاری از دستش بر نمیاد، نه مادر، نه برادر، نه زن، نه بچه، به هر کدومم بگیم میگه به من چه، من زورم میرسه تو رو از گناه حفظ کنم. اینجاست که این قسمت دعای کامل خودشو نشون میده که مسئله چقدر مهمه. این حرف قوی ترین مؤمن و آراسته ترین انسان به عمل و اخلاق که به پروردگار میگه وحفظنی به رحمتک، یه حفاظی از رحمت دور من بکش که شیاطین منو رها بکنن، نبیننم، عاشقم نشم، سراغم نیام. اما خود دینداری رو چگونه باید حفظ کرد؟ حفاظ دینداری چیه؟ حفاظ دینداری دین شناسیه. هیچ راهی دیگه برای حفظ دین جز دین شناسی وجود نداره. محور بحث هم از شب اول همین بود، فقه در دین، آگاهی به دین، علم به دین، فهم دین، این حفاظ دین انسان. آب حیات من خاک سر کوی دور، گرد و جهان خرمی است، ما و غم روی دور. ولول در شهر نیست، جز سخن از لعل یار، فتنه در افاق نیست، جز قد دل جوی دور. داروی مشتاق چیست؟ زخم زبازوی یا مرهم عشاق چیست؟ سلسله موی دور. گر بکند جادویش هندوی خیشم لگم، گوش منو تا بهش حلقه گیسوی دور. گر متفرق شوم خاک من در جهان، باد نیارد رو بود گرد من از کوی دو گر شب هجران مرا تاخدن آرد عجب روز قیامت زنب خیمه به پهلوی دو روز قیامت زنب خیمه به پهلوی دو تو که تالا دست از من بر نداشتی به خودت قسم منم دست از تو بر نمیدارم اون چه در وضع زندگی میبینم نشون میده تا حالا تو منو خواستی به خودت قسم منم تا آخر عمرم تو رو میخوام یا غفارم